بسم الله الرحمن الرحیم. دیالکتیک مذهب رندان. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 200. 1296. در آخر الزمان شاهد ظهور جهانی دیالکتیک از قلب نفس ناطقه افراد و گروه های بشری هستیم و لذا انسان غیر دیالکتیکی در این عصر محکوم به خودکشی است. 1297. با شناختی که از طرز فکر و آثار و سلوک اجتماعی مرحوم مطهری و شریعتی داریم، بی تردید می توانیم ادعا کنیم که شریعتی عاشق گفتگو با مردم بود، ولی مطهری فقط اهل خطابه بود که متاسفانه سنت نادرست اکثریت علمای دینی و روحانیون ماست و حتی معلمین ما در مدارس و دانشگاه ها. به هیچ کس پشت نیمکت یا پای منبر حتی شهامت گفتگو با معلم یا روحانی که بالای منبر است را ندارد و این رابطه یک جانبه بین خطیب و مخاطب و معلم و شاگرد یا امام و مأموم یکی از بزرگترین انحرافاتی است که در سنت محمد و آل محمد در تاریخ پدید آمده است. در حالی که به یقین می دانیم که رسول خدا و علی مرتضی چون بر بالای منبر سخن می گفتند، هر کس و ناکسی این حق را داشت که از پایین منبر با آنها گفتگو و مجادله کند و آنها نیز با خشوع کامل به این چالش تن در می دادند و با همگان گفتگو می کردند. و حتی کلام وحی را به شورا وامی نهادند و از حق خود می گذشتند. همانطور که علی از حق الهی خود در شورای سقیفه صرف نظر نمود و 25 سال خانه نشینی پیشه کرد و این از ارکان امامت است. همانطور که امام زمان نیز تا زمانی که اکثر مردم حقش را نشناسند و او را مطالبه نکنند از پرده غیب برون نمی آید. هرچند که در دوران غیبتش نیز از طریق اولیای ناطقش با مردمان گفتمان می کند. 1298. پس دیالکتیک یک نظریه تخصصی اهل فلسفه و حکمت نیست، بلکه یک واقعیت انسانی در حیات اجتماعی است و اصلاً دیالکتیک موتور محرکه ی حیات اجتماعی بشر است که هر فردی را تبدیل به یک جمع جهانی می کند و این سر صلح با عالم و آدم است. و تا مسلمانان به چنین صلحی با کل بشریت نائل نیایند، حق مسلمانی خود را ادا نکردند و امامشان ظهور نخواهد کرد. زیرا امام زمان نور وحدت وجود و جمال نفس واحده است، زیرا سلطان دیالکتیک است. 1299. اگر جامعه انقلابی ما به خصوص رهبران و سخنگویان صدها گروه انقلابی حق گفتگو و دیالکتیک خردمندانه مسائل انقلاب را می دانستند و ادا می کردند و یا لااقل این حق را در چارچوب اندیشه های اسلامی درک می نمودند، آن همه هزینه های خونبار به بار نمی آمد و جامعه به سمت انشقاق نمی رفت و دشمن خارجی نیز به وسوسه تجاوز نمی افتاد. آنچه که از جانب دشمن خارجی به قصد انهدام ما آمد و هنوز هم در حال آمدن است، فقط حاصل فقدان حق گفتگو و دیالکتیک در درون جامعه ما بود. همانطور که متذکر شدیم در سوره زاریات، خداوند به ربوبیتش سوگند یاد کرده که هر آنچه که از بهشت و جهنم وعده داده شده ایم بر زبانهای ما و در نطق ما حاصل می آید. یعنی هر فرد و جامعه ای مخلوق نطق خیش است. یعنی نطق و منطق کارگاه خلق جدید انسان است و اگر آدمی در این کارگاه آفرینش بر حق دیالکتیکی نفس ناطق عمل کند که حق گفتگو با غیر خود و ضد خود است، آسمان را بر زمین می آورد، یعنی بهشت موعود مهیا می شود. هر آنچه در آسمان ها و زمین وعده داده شده اید در خود شماست، چرا در خود نظر نمی کنید؟ سوگند به رب زمین و آسمان ها که آن همین سخن گفتن شماست. سوره زاریات 1300. فرد یا یک جامعه انقلابی به معنای یک پدیده قلبی شده است و می دانیم که دل کانون ضد خود در نفس ناطقه انسان است و این همان معنای عشق است که برپا کننده عدالت است که هر فرد و گروهی را بر جای خود می نشاند. یعنی از طریق ظهور ضد خود است که جامعه‌ای بر جای خود قرار می گیرد و این ظهور و وقوع محصول گفتگوی دیالکتیکی با غیر خود و ضد خود است و این تعریف عرفانی از پدیده انقلاب و انقلابی است که بزرگترین بانی آن در میان نسل جوان کسی جز دکتر شریعتی نبود و به میزانی که این دیالکتیک سرکوب و مسکوت گردید روح انقلاب به خاموشی رفت و لذا انقلاب فرهنگی هم پاسخی نداد. اما امروزه پس از بیش از 3 دهه ضدیت با فرهنگ فاسد غربی و علوم استکباری غرب در غربی ترین وضعیت زیست می کنیم که این نیز یک دیالکتیک دیگر است که حاصل کتمان حق دیالکتیک است. 1301. سقراط حکیم خود را ماما می خواند که از طریق گفتگوی دیالکتیکی با هر کسی موجب زایمان و ظهور خود ناطقش می شود و این تولد خرد است. سوگند به مردی که می زاید. قرآن. و سوگند به رب آسمان ها و زمین که آن بر زبان شما جاری است. قرآن. 1302. و دیالکتیک تسبیحی موجب زایمان و خلق جدید انسان رحمانی قرآنی است. انسانی که جنات نعیم را به عرصه ظهور می رساند و انسان ضد دیالکتیکی که جهنم را بارز می کند. این همان وعده های الهی خدا به انسان است که در زمین و آسمان نهفته است ولی از نفس ناطقه آدمی بر زبانش ظهور می کند. پس بهشت و جهنم هر دو مخلوق دو نوع گفتگوست. گفتگوی تسبیحی و تنفیسی. بهشتی که همه در سلام و تسلیم و رحمت هستند و دوزخی که همه مشغول زد و خورد و فحاشی و محاکمه یکدیگرند. 1303. پس آدمی دو نوع است. یا از غیر خود فراری و با ضد خود دشمن است و یا گفتگو می کند. اولی به تدریج به دشمنی با خود می رسد و به تخدیر و خود فراموشی روی می کند و این گمشدگی است و نابودی در غیر و ضد خودش و دومی به سوی آشنایی و اتحاد با خود و ضد خود می کشاند به طور طبیعی که کمال چنین انسان دیالکتیکی همان انسان کامل و امام زمان است. 1304. هیچ کس به اندازه ضد خودت نمیتواند حق خودت را به تو بنمایاند و تو را از نفس ناطقت زایمان و بیافریند. دیالکتیک منطق و علم این زایمان و آفرینش جدید عرفانی است. 1305. اگر سخن بر سر حق انسانی باشد، حقی برتر از گفتگو و دوستی با ضد خود نیست، نه به قصد التقاط و اختلاط و ترکیب و وحدت و برابر شدن فیزیکی با ضد خود که این فساد است. همان فسادی که جهان مدرن را فرا گرفته است. در این گفتگوی بین خود و ضد خود حق هویت الهی انسان است که از فراسو یا بین الامرین رخ می نماید که نه منی است و نه تویی بلکه هویی است الهی. 1306. و هر که بخواهد این هوی رابطه را برای خود تنفیس نماید باز دچار سرگشتگی و گمراهی و ستم می شود و این نفی دوم دیالکتیکی است. نفی نفی و این نفی لا متناهی ادامه دارد تا وجه اعلای پروردگار رخ نماید. 1307. بعید است که کسی بتواند روح علم دیالکتیک را از فرد یا کتابی بیابد الا در حد یک فرمول مکانیکی همان گونه که رایج است. دیالکتیک روح خردورزی و حق‌جویی حکیمان الهی است و تا شاگرد یا مریدی خود اهل عرفان نفس نشود به این روح نائل نمی آید. 1308 دیالکتیک فقط گفتگوی لفظی و کلامی نیست، بلکه تعامل متقابل نیز هست که خود حضرت ابراهیم اسوه تمام و کمال این گفتگوی کلامی و عملی است با خود و با خدایش و با ضد خودش که نمرود و پدر اوست. او نه خود را دوست خود می دانست و نه ضد خود یعنی دشمنانش را. او فقط ذات و نتیجه نهایی این دیالکتیک یعنی خداوند را دوست خود می دانست. یعنی نه من و نه تو را بلکه او را. برابر این آنگاه که می گوید جز خدا همه دشمن من هستند، در جرگه این دشمنانش خودش را قرار می دهد. به همین دلیل خود را در عمل و نه فقط در سخن تحویل آتش دشمنانش می دهد، زیرا به او ایمان دارد. همانطور که در واقعه ذبح پسرش که هم خودش را و هم حب پسرش را دشمن می دانست، ولی این بار به دست خودش دشمن محبوب خودش را یعنی پسرش را ذبح کرد. و این کاملترین حد دیالکتیک عملی است. پس دیالکتیک تمامش حرف و حدیث نیست، بلکه گفتگو سرآغاز و بستر آن است، ولی جوهری دیالکتیک از اول تا آخرش نطق و گفتگو است و این سر وجود است. و تمام اقتدار عمل دیالکتیکی برخواسته از ذکر مدام حکمت و اسرار دیالکتیک است، همانطور که امر خدا به مؤمنان است که اسرار حکمت را در نفس خود تبدیل به ذکر مدام نمایند تا نفس فرد در دیالکتیک محکم گردد، یعنی حکیم شود. 1309 راز عجیب و غریب و حیرت آور بودن روزگار و سرنوشت ها و حوادث به خصوص در این زمانه چیزی جز سر دیالکتیکی بودن وجود آدمی نیست، یعنی ظهور ضد خود از خود و ظهور شر از خیر و بالعکس. منتها آنان که در این عجایب روزگار و سرنوشت ها و عاقبت ها تفکر نمی کنند، در آن به تدریج عادی شده و دچار جمود می گردند، یعنی شعور و نفس ناطقشان از کار می افتد و کرخت می شود و آنگاه با طوفان های نیهیلیستی دوران می روند و فنا می شوند. و اگر علمای بزرگ اخلاق و جامعه شناسی این دوران را عصر ظهور نیهیلیسم فرهنگی نامیده اند، ریشه در چنین پدیده ای دارد، یعنی فقدان تفکر و خرد دیالکتیکی که تنها عقلانیتی است که میتوان تحت شعاع آن آخر الزمان را درک نمود و هیچ و پوچ نشد و از این طوفانهای نیهیلیستی وجدان سالم به در برد. نیهیلیسم حاصل عدم خود آگاهی دیالکتیکی در حوادث دیالکتیکی است. 1310 با اینکه اکثر فلاسفه اخلاق در مغرب زمین در سده‌های اخیر از عقل دیالکتیکی سخن گفتند، ولی آن را در اخلاق عملی وارد نکردند و یا راه برون رفت از تصادم دیالکتیکی را نشان ندادند. فرضا دیالکتیک در فلسفه آنها همچنان عرش نشینی می کند و با واقعیات روزمره زندگی مردمان کاری ندارد. همچون فلسفه کانت و هگل که مشهورترینش فلسفه های دیالکتیکی است و مهمتر از همه این که این فلاسفه دیالکتیک را به عنوان قانونی جدای از اراده و اختیار انسانی تعریف کردند. ولذا این نوع دیالکتیک خود تبدیل به جبری بر علیه انسان شده است که غایت این جبر در فلسفه مارکس متبلور شده است که موسوم به جبر دیالکتیک ماتریالیسم تاریخی است، به گونه ای که این جبر بالاخره از ورای اراده بشری موجب سعادت بشر می شود که این سعادت همان جامعه کمونیستی است که در آن هیچ تبعیض و تضادی نیست. و این ختم دیالکتیک است. 1311 دیالکتیک در قلمرو به اخلاق عملی، علوم تربیتی و جامعه شناسی کاربردی و نهایتاً اقتصاد سیاسی و هدایت تکنولوژیکی جهان در سمتی که دچار تصادم و انهدام بشری نشود، آن دیالکتیک توحیدی است که در نزد حکیم الهی و انسان کامل باشد و نه در نزد فلاسفه و رهبران مستکبر جوامع بشری که کل خرد دیالکتیکی را هم به خدمت ضد دیالکتیک می گیرند تا به گمان خود حقیقت را دور زده باشند و با حق مکر کرده باشند، در حالی که خود دیالکتیک سر رندی حق است، یعنی مکر خدا با مکاران است. 1312 به عشق آمدم که خود را آشکار و معرفی کنم، پس به کار آفرینش شدم و بدین گونه خود را شناساندم و شناخته شدم. حدیث قدسی. این کلام الهی که به اشکال کثیری در قرآن کریم نیز منتشر است، هر نوع دروغ و انکاری را از بشر سلب کرده است. یعنی هیچ کس نمی تواند ادعا کند که خدای را نمی شناسد و به همین دلیل است که کفر موجب عذاب است. زیرا انسان کافر به دروغ ادعا می کند که خدا را نمی شناسد حالان که می شناسد. و اما چگونه می شناسد؟ به صورت ضد خودش که در همه جا و در همه حال با خودیت استکباریش در تناقض است و راهش را سد می کند و یا سخت می سازد. و همه انسان ها همین گونه خدای را شناخته اند، ولی بسیاری با این خدا در جدالند و اندکی هم به او ایمان می آورند. یعنی آنان که این ضدیت خدا را با خود دشمنی می دانند که کافرانند و آنهایی که این ضدیت خدا با خودشان را عین رحمت و محبت او می فهمند که مؤمنانند. 1313 و اما اهل ایمان آنگاه که اراده و امر خدا را درباره خود فهمیدند که ضد خود است، شروع به ضدیت با خود می کنند. یعنی با اراده الهی همسو می شوند و به بیان دقیق تر جانشین خدا در خود می شوند و اینان متقین هستند که خداوند آنان را علم فرقان تعلیم می دهد که علم تشخیص نیک و بد و درست و نادرست و باید و نباید است که ذات این فرقان و دوگانگی همانا خود و ضد خود است، زیرا هرچه خودی و منی است شر و ناحق و دروغ است، زیرا عدمی است، و هرچه ضد خود است خیر و حق است و راست است، زیرا نتیجه اش ظهور است، ظهور حق وجود، که این همان سنت و اخلاق الله در کار آفرینش است، زیرا او نیز در ضدیت با خود بود که آفرید و خود را شناساند. و آدمی نیز در پیروی از اخلاق او محل حضور و ظهور خود او می شود و این کمال شناخته شدن خدا در خلق است. 1314 پس باید گفت هر که خدا را می شناسد دیالکتیک را هم تحت هر اسمی می شناسد. و از آنجا که همه خدا را می شناسند پس همه دیالکتیکی هستند. پس دیالکتیک ریشه در توحید دارد و نه کفر و الحاد. هرچند که این نخستین بار است که دیالکتیک تبیینی توحیدی شده است و ذات توحیدیش آشکار گردیده است که هر شناختی ریشه در ضد خود دارد، پس هر شناختی الهی است، اعم از شناخت حسی، عقلی یا قلبی. یعنی شناساننده همان خداوند است و شناخته شده نیز جزو نیست، که فقط تحت شعاع خود آگاهی دیالکتیکی این ادراک توحیدی حاصل می شود که عارف و معروف و شاهد و مشهود هر دو اوست و برچنین شناختی است که این خود آگاهی منجر به ظهور خود او می شود که لقاء پروردگار است که حاصل تلاقی و وحدت عارف و معروف است. 1315 همه اعجاز و کرامت دیالکتیک برخواسته از خود آگاهی دیالکتیکی است که که این خود آگاهی همان مقوله شناخت شناسی در حکمت است. زیرا این خود آگاهی وقوع آینه در آینه است که جاودانگی در اساء واقع می شود، یعنی مکان و زمان از میان بر می خیزد و زمین و آسمان در نفس ناطقه عارف تلاقی می یابد که این تلاقی محل نزول امر خداوند است که ظهور بینات است. 1316 اگر همه تجلیات الهی برای عارف از موقعیت‌های بلاخیز رخ می‌نماید، دقیقاً بیانگر ظهور هو از دیالکتیک تسبیحی بین خود و ضد خود است. آنگاه که خود با اختیار و معرفت تسلیم ضد خود می‌شود. و در قرآن کریم شاهدیم که همه حجت‌ها و بینات الهی برای خلق که از وجود انبیای الهی برخواسته، معطوف به بلایایی است که بر سرشان آمده است. و این همان معنای بلاجویی و بلاپذیری مخلصین است. زیرا هر بلایی یک ضد خود است که بر سر خود می آید و آنچه که از این دیالکتیک تسبیحی برمی خیزد حق هو است. پس دیالکتیک راه و روش و منطق هدایت دینی است، همانطور که مثلا درک وقایع مربوط به کربلای حسینی جز به خرد دیالکتیکی محال است. زیرا کربلا یکی از بزرگترین عرصه ظهور انفجارات دیالکتیکی در تاریخ بشر است که اشد ازداد را نیز به عرصه بروز رسانیده است. که حسین و یارانش همه این تضادها را برای خداوند تسبیح نمودند و یزید و یارانش هم آن را برای خود تنفیذ کردند. تنفیذ کننده نابود شد و تسبیح کننده جاودانه گردید. 1317 روی کرده انسان به خودش که همانا روبرو شدن با کارگاه دیالکتیکی نفس ناطقه است، بزرگترین و مقدسترین واقعه در کائنات است. چون این انسانی مصداق آن شعر خیام است که از میان آن همه کوزه خموش به ناگاه یک کوزه فریاد برمی آورد که کو کوزه گر و کوزه خر و کوزه فروش. زیرا براستی هر انسانی یک کوزه سر به مهر و رحیق مختوم است که چون روی به خود کند، بویی که در به کوزه وجودش را گشوده و شراب جانش را نوشیده است. و به قول قرآن کریم، فقط کسانی که در جستجوی خود هستند، از این شراب می نوشند و به لقاء پروردگار می رسند. سوره متففین 1318 مستی شراب معرفت که بارها در قرآن کریم آمده است، همان خرد دیالکتیکی است که همه ارزش‌های ظلمانی قلم رو به منطق علیتی را از هم گسسته و نفس ناطقه را زیر و رو می سازد و دل را متوجه و چرب می کند. و لذا در آیات فوق الذکر از سوره متففین شاهدیم که بلا فاصله سخن از زیر و رو شدن قلوب است. زیرا نخستین انقلاب دیالکتیکی در نگرش عرفانی به خیشتن موجب تبدیل همه ارزش‌ها به ضد ارزش می‌شود و بالعکس. همه آن ارزش‌هایی که آدمی در همه عمر برای پاسداریشان تباه و بدبخت شده است. 1319 پس پیدایش خرد دیالکتیکی در انسان به راستی یک انقلاب قلبی و روانی است. منتها این انقلاب به این معنا نیست که آدمی دست از نیکی و راستی بکشد و روی به شرارت و دروغگویی نماید. بلکه مسئله این است هر آنچه که آدمی خیر و راستی و درستی میپنداشته یک شرارت و دروغ مزمن تاریخی و موروثی و بلکه ژنتیکی بوده است. پس در حقیقت انقلاب دیالکتیکی موجب خود آگاهی تاریخی و اجتماعی و خروج از ظلمات دهر است. دهری که امروزه به واسطه دریایی از قل و زنجیرهای علیت علمی و فنی و ریاضیاتی و اقتصادی و سیاسی و نژادی و عاطفی روح انسان را به بند کشیده است. همچون صحنه موجودیت دوزخیان در قرآن کریم که هر یک به 70 متر زنجیر بسته شدند، که این زنجیرهای ابتلای علیتی به موجودات پیرامون خیش است که فرد را عدیل کرده است. 1320 هر رابطه ای مبتنی بر جاذبه است و هر شدت از این جاذبه در رابطه عامل همان شدت از دافعه در باطن خیش است. حال اگر درجه کیفیت این رابطه در حد تفاوت باشد، داله بر تشابهاتی به همان درجه در باطن خیش است که بعدها آشکار می شود. و اگر این رابطه در عرصه آگاهی طرفین بر اساس تشابهات باشد، داله بر حضور پنهان تفاوتهایی به همان شدت است. ولی اگر رابطه ای بر اساس اختلاف و تنازع باشد، داله بر صلح و دوستی های پنهان به همان شدت است که بعدها رخ می نماید. ولی اگر رابطه ای بر اساس تضاد باشد که طرفین اصلاً تاب موجودیت یکدیگر را ندارند، به این معناست که دقیقاً عین یکدیگر و جانشین همدیگرند که بود یکی نبود دیگری را تضمین می کند. پس در رابطه کامل ازدادی طرفین باطناً یکی هستند، پس در اتحاد کاملند. پس دیالکتیک در همه مراحل ارتباط بین عالم و آدمیان و همه پدیده ها حضور دارد که لزوماً آدمی درباره ماهیتش علم و آگاهی ندارد. پس انکار دیالکتیک در برخی روابط امری عاقلانه نیست. حال انسانی که به این خود آگاهی دیالکتیکی میرسد، در وهله نخست دچار یک نیهیلیسم ارزشی ارادی و عقلانی میشود و به ناگاه خود را هیچ و پوچ مییابد و این برزخ گذار از دوگانگی به یگانگی است که انسان را مواجه با این مسئله میکند که آیا حقیقت واحد و پایدار اشیا و پدیده ها و انسان ها چیست؟ و ورود به وادی حق طلبی که پروردگارا مرا بر حقیقت وجودی موجودات بینا فرما. رسول اکرم صلی الله. بقایت این برزخ نیهیلیستی همانا درک و احساس عدمیت خیش است و این آستانه طلب وجود است که بی تردید جز عاشقان حقیقت در این وادی تاب نمی آورند. ولی باید دانست که همه پس از مرگشان بر چنین برزخی وارد می شوند تا قیامت کبرا و ظهور حقیقت یگانه، به استثنای عارفان و مخلصان که در حیات دنیا از برزخ عبور کردند. 1321 همانطور که قبلا نشان داده ایم، در دیالکتیک توحیدی دو سنتز داریم که یکی سنتز خویی است که مربوط به ذات پنهان تز و آنتیتز می باشد که مقدم بر این دو است، و سنتزی داریم که از دیالوگ و تعامل تز و آنتیتز برمی خیزد و آن سنتز الهی است. و باید دانست که الهی بودن غیر از الله بودن است. 1322 خداوند خودپرستان را مشرک و ظالم عظیم خوانده است در کتابش و می‌فرماید که مشرکان را عذاب می‌کند و همه اعمالشان را باطل می‌سازد. چگونه؟ از طریق ضد خود در نفس ناطقه و در کلیه روابط مشرکان. و می دانیم که اکثر مردمان اهل شرک هستند و اکثر کسانی که ایمان هم می آورند بلا فاصل مشرک می شوند طبق قول الهی در کتابش. آنچه که این خود خودپرستان را باطل و پوچ می سازد و مهار می کند ضد خودیست که هم در نفس ناطقه و هم در روابطشان با عالم و آدمیان حضور دارد و نادانست جذبش می شوند. در این دیالکتیک به وضوح عدالت الهی را در میابی. 1323 شرک که همان پرستش خود به اسم خداست اساس گمراهی ذاتی بشر است و فقط بشر دارای چنین نوعی از کفر و فساد است، زیرا خود در نفس ناطقش که کانون احساس وجود است خلیفه خداست و لذا آن را به اسم خدا می پرستد و این عمل نامربوط هم نیست. ولی مسئله این است که این خود انسانی دارای هویتی ضد خود است که از خداست و این ضدیت خدا با خودش منجر به خلافت انسان بر جای او شده است. پس انسان حق ندارد خود را بپرستد، بلکه بایستی خود را بر خدایش تسبیح کند و از خود بگذرد و این عین اخلاق الهی است. این اخلاق الهی در علم دیالکتیک محقق می شود و بدون این علم ممکن نیست. پس دیالکتیک اخلاق الله است. 1324 پس آن که علم دیالکتیک را نمی شناسد و از آن پیروی نمی کند محکوم به شرک و ابطال است. آن هم به واسطه دیالکتیکی که در ذات آدم و روابطش با جهان حکم می کند. دیالکتیک علم ضد شرک و ضد ظلم و فساد است. 1325 انسان تنها موجود جاندار ناطق در عالم ارض است و کل وجودش مخلوق این نطق است و هرچه دارد و ندارد نیز از نطق اوست. پس بایستی با خود و جهان و جهانیان و با خدایش گفتگو کند. دیالکتیک مذهب اصالت گفتگوست و این را از قرآن کریم یافته ایم. 1326 هر موجودی هم که در جهان سخن میگوید و نطقی کوتاه و چند لفظی دارد با انسان و درباره انسان سخن میگوید. این حقیقت را در ماجراهای گفتگوی حضرت سلیمان با حیوانات دریافته ایم. یعنی کانون نطق در عالم هستی جز انسان نیست که محل گفتگوی خداست. 1327 جهان هستی مخلوق گفتگوی خداست، زیرا مخلوق وحی و کلام او با خیش است. پس جهان هستی سنتز این دیالوگ خدا با خیش می باشد. وقتی می فرماید که آفرینش و هدایت هر چیز را به آن چیز وحی کردیم، این گفتگویش با ذات هویی این چیزها در خودش می باشد. گفتگوی ذات او با صفاتش، زیرا قبل از آفرینش جهان که چیزی غیر او نبود که با آن سخن گوید. 1328 پس خداوند در نفس ناطقی انسان با خودش گفتگو می کند و انسان را هم محرم و شاهد و شنوای این گفتگویش قرار داده است و این ذات دیالکتیک است. گفتگوی خدا با خود در انسان و انسان کامل ترین سنتز این دیالوگ خدا با خود است. 1329 دیالوگ دیالکتیکی خدا با خودش در فرهنگ بشری به صورت انواع وحدت ازداد بروز کرده است. دیالکتیک وجود و ماهیت، یگانگی و کثرت، غیب و شهود، ظاهر و باطن، مبدع و معاد و خیر و شر. 1330 همواره در کنار موسی سامری بوده است و در کنار مسیح یک یهودا و در کنار علی یک ابن ملجم و در کنار آدم یک ابلیس. این سامری، یهودا، ابن ملجم یا ابلیس سخنگوی خود انسان است. خود ذات ابلیس است و ابلیس ظهور خود انسان است. بدان ابلیس خود توست و لذا با آفرینش آدم بود که ابلیس پیدا شد و خصم انسان گردید، در حالی که قبل از آن ملک مقرب خدا بود. 1331 و این است که تا خود تسلیم ضد خود نشود، انسانیت الهی رخ ندهد و انسان به حق وجودش نائل نیاید. 1332 کلمات مخلوق نیستند بلکه آفریننده اند، هم در خلق قدیم و هم جدید. زیرا کلمات همان گفتگوی خدا با خود هستند و این گفتگو ذاتی و ازلی ابدی است. ولی خلق جدید انسان حاصل درک و دریافت انسان از این گفتگوست و مشارکت در این گفتگو و سخن انسان با خدا و این همان واقعه معرفت نفس است. 1333 همه انسان ها بلا وقفه در خواب و بیداری با خود سخن می گویند و این همان حدیث نفس است که در حقیقت گفتگوی ذهن با دل خیش است که همان گفتگوی خود با ضد خود است، به شرط آن که دل آدمی زنده و ناطق باشد و دربش به واسطه شیاطین مسدود و مصادره نشده باشد، که در غیر این صورت گفتگوی ذهن با دل چیزی جز گفتگوی انسان با شیطان نیست و مشورت با شیطان، ولی گفتگوی ذهن با دلی که دارای حفاظت و عصمت است همان مقام حدیث است و حاصل این گفتگو کلام الله است که این مختص اولیای الهی است. 1334 گفتگوی ذهن آدمی با دلی که در مصادره شیاطین است حاصلی جز تأیید و تصدیق و تقدیس خودپرستی ندارد، یعنی ذهن که سخنگوی دنیا و دنیا پرستی انسان است همه امیال خود را به نزد شیطانی که در سینه مقیم است میبرد تا آن را تصدیق و تقدیس کند تا به فعلش آورد. چون این دلی است که از زبان شیطان قانون خودپرستی انسان است، ولی این خودپرستی در رابطه با عالم و آدمیان باطل می شود زیرا با ضد خود روبرو می گردد. 1335 پس اگر قرآن کریم اکثر الناس را مشرک می خواند، به این معناست که اکثریت بشریت و امروزه باید گفت قریب به اتفاق مردمان جهان حامل شیطان هستند، و اگر رسول اکرم صلی الله فرموده که شیطان چون خون در رگ‌ها جاری است، به این دلیل است که مقیم در سینه انسان و بر مدار قلب است که منشأ حیات است و خون رسانی. پس حدیث نفس چنین انسان‌هایی جز شیطنت تولید نمی‌کند و اکثریت عرفان‌های مدرن حاکم بر جهان ما در تقدیس این شیطنت است، ولذا این نوع عرفان‌ها به سرعت به شیطان پرستی آشکار منتهی می‌شود. پس چنین مردمی برای نجات از این نابودگی چاره‌ای جز گفتگوی با عارفان و حکیمان الهی ندارند و فقط در چنین ارادت و اطاعتی است که شیطان زدائی می‌شوند، در حالی که اکثر این مردمان نهایتاً برای نجات از نابودی به سراغ مشاوران و روانکاوانی می روند که خود اولیای شیطان هستند و تمام هنرشان به صلح و دوستی رساندن مراجعین خود با شیطان نفس است. 1336 یک گفتگوی تمام دیالکتیکی و تسبیحی در یک جمع سه نفری محقق شدنی است که جمع من تو او است و هیچ امکان تنفیس ندارد، به شرط آنکه یکی از این جمع اهل عرفان نفس و حکمت الهی باشد در جایگاه او، و این یک توصیه الهی در قرآن کریم است در سوره مجادله که چون سه نفر راز دل در میان نهند چهارمی خداست و با آنها خواهد بود هر کجا. سوره مجادله، یعنی خداوند این گفتگو را رهبری می کند. 1337 یکی از بنیادی ترین این گفتگوها بین زن و شوهر است در حضور یک مؤمن اهل معرفت، زیرا زن و شوهر ظهور اساسی ترین ضدیت ها هستند، چرا که به قول الهی همسر هر کسی این باطن نفس اوست و به همین دلیل هم ضد خود اوست. پس یک رابطه من تو اویی کامل در گفتگوی دیالکتیکی در اشد وحدت ازداد است، زیرا تماماً خود فرد در همسرش ضد خود را آشکار می کند که این گفتگو بدون حضور یک هوی الهی یا به تنفیس می انجامد و یا فرو می پاشد در اشد ادابت. 1338 گفتگوی بین زن و شوهر بارزترین و کاملترین دیالوگ دیالکتیکی بین انسان و خودش در بیرون از خود است، زیرا خداوند از نفس هر کسی برایش همسری قرار داده است. پس همسر ظهور باطن خود هر فردی است که ضد خودش را آشکار می کند و رابطه ی آدمی با همسرش عین دیالکتیک خود و ضد خود است که بدون هوی الهی این دیالکتیک به سوی تنفیس می رود که عاقبتش عداوت و انشقاق است. 1339 قدیمترها این هو در منازعات زناشویی یک بزرگ یا پیر و ریش سفیدی مؤمن یا حکیم و روحانی شهر بود. ولی امروزه یک مشاور و روانکاو است که پول می گیرد تا مشتریش را راضی و تنفیس کند. ولذا جز راه حل‌های شیطانی پیش روی نمی نهد که در خدمت خودپرستی و تقدیس منیت مشتری است، یعنی در خدمت شیطنت. 1340 به این دلیل خداوند زن و شوهرها را عدو و خصم ایمان همدیگر خوانده که ظهور منیت و خود همدیگرند. پس خود دشمن خود و ضد خود است و حق دیالکتیک در هیچ رابطه بشر همچون زناشویی آشکار نیست. 1341 همانطور که همسر ظهور خود یا ذهن است که ضد خودش را آشکار می کند، امام نیز ظهور ضد خود یا دل است که خود الهی یا هویت را آشکار می سازد. پس امام خود ضد خود یا هویت الهی رابطه زناشویی و هر رابطه دیگری است. 1342 و اما آیا چرا همسر که مظهر نفس آدم است به تدریج تبدیل به ضد خود یعنی خصم و منکر شوهر می شود؟ زیرا محبوب قلب شوهر قرار می گیرد و قلبی می شود، پس ضد خود می شود. زیرا دانستیم که قلب ضد ذهن یا ضد خود است. زیرا ذهن کارگاه خودیت آگاه و دنیوی بشر است و کانون اراده و اختیار آگاهانه اش. 1343 هر انسان خودخواه و خودپرستی که محبوب قلب دیگری واقع شود ضدش می شود. قاعده کلی این است که هر خودی که قلبی شود ضد خود می شود، چه در خود و چه در غیر خود. 1344 پس کارگاه اصلی دیالکتیک عالم و آدم دل انسان است و این است که علی علیه السلام دل را حیدت آورترین پدیده عالم می خواند. زیرا دل ذاتن خانه و منظر خداوند است که ضد خود است، ولذا قلب قلم رو به زیر و رو شدن امور است و قلب در معنای لغوی نیز جز این معنایی ندارد. 1345 در کتاب خداشناسی امامیه نشان دادیم که همه اسما و صفات الهی دارای ماهیت دیالکتیکی هستند که دیالکتیک رحمانی و رحیمی پروردگار است که رحمانیت صورت دهندگی رحمت است و رحیمیت هم گیرندگی آن. این دیالکتیک رحمت خداوند در بیان کلی خود و ضد خود در این کتاب معرفی شده است که خود جلوه رحمانی او و ضد خود هم رحیمیت است که جز مؤمنان اهل عرفان نفس حقش را در نمی‌یابند، زیرا رحیمیت صورت منفی رحمانیت است که کانون درک رحمانیت ذهن انسان است و کانون درک رحیمیت هم دل است. ولذا دلهای مؤمن که زنده به حق شده اند سر دیالکتیک حق را در میابند. ولذا دیالکتیک منطق دل شدگان است. 1346 هر کس و چیز و واژه‌ای حاوی ضد معنای خود است، مگر اینکه خلافش ثابت شود و خلافش وقتی ثابت می شود که با چیزی ضد معنای خودش روبرو و درگیر شود و دگرگون نشود، یعنی ضد معنای خودش نگردد. و این فقط درباره انسان کامل صادق است که خود خودش است، چون ضد خود است. 1347 همه ضد خودند و به سوی ظهور ضدیت با خود در حرکت می باشند، اکثرا ناخواسته و نادانسته و انگشت شماری هم خواسته و دانسته. و همواره یکی هم هست که خود خودش است و چون دائما ضد خود عمل می کند و لذا همه او را جادوگر می خوانند. چون حق آمد همه می گویند این جادویی آشکار است. قرآن 1348. خرد دیالکتیکی نور فرا رفتن از خیر و شر است، نه روش رسیدن به خیر از راه شر. بسیاری از خرمرد رندان وادی موسوم به درویشیگری که به خیال خود خواسته اند با رندی الهی مکر کنند به چنین دامی افتاده اند و چون از آنان می پرسی که چرا عمدن فساد می کنید می گویند این فساد نیست، رندی است و تو سر رندان نمی دانی. بسیاری از سبکاران حرفه‌ای در لوای چنین شعارهایی زیست می کنند که البته شعار و شیوه ایست که در همه اقوام بشری کما بیش گزارش شده است. مکتب پدرخوانده ها نمادی از همین معضل است، یعنی تبهکارانی که به تبهکاری خود افتخار می کنند. این از مصادیق آشکار و آگاهانه مکر با خداست. تشکیلات کهن فراماسونری نیز مثال واضح دیگری از این مکر با خداست که به واسطه معارف و الفاظ مقدس و عرفانی دست به جنایاتی حیرت آور می زنند با شعار خدمت به انسانیت. جریان موسوم به انجمن اخوت در ایران که شعبه ای از درویشیگری دربار قاجار بود نیز مصداقی از این مسئله است که نهایتاً به فراماسونری پیوست چون از همان ماهیت بود. 1349 مثال‌های مذکور فقط نمونه‌های مشهور از انحرافات ناشی از عدم فهم دیالکتیکی معارف توحیدی و وحدت وجودی در عرفان مذاهب است که در عصر ما در سراسر جهان غوغا می‌کند و لذا اکثر این مکاتب عرفانی فقط در خدمت توجیه و تقدیس فساد به میدان آمدند و شیطنت عرفانی محسوب می شوند که در یک کلام می خواهند با مکر خدا مکر کنند، یعنی با حقایق و اسرار دیالکتیکی مکر کنند و خدا را دور بزنند. داستان برخی از این جریانات در مثنوی معنوی به صورت رمزبار آمده است. 1350 خلاصه ی حرف این دجالیت های عرفانی این است که همه فضائل اخلاقی و احکام شرع را وارونه کن تا به بهشت برسی، و این را رندی عرفانی می خوانند و هنگامی که می خواهند آن را خیلی هم اساسی و قرآنی جلوه دهند مثال سرهمبندی شده و کلی داستان خضر و موسی علیه السلام را پیش می آورند که چون موسی به حرفها و عوامر خلاف شرع خضر گوش و تمکین نکرد به اسرار حق نرسید. و نتیجه عرفانی حاصل از این ماجرا در نزد این دجالان این است که پس خلاف شرع عمل کن تا به همه اسرار و گنجهای نهان دست یابی. به همین دلیل شاهدیم که اکثریت پیروان این جماعت به اصطلاح درویش و صوفی در حین ارتکاب به هر خلاف شرعی در جستجوی نقشه های گنج هستند و این کل نتیجه مکر با خداست که همه داشته های نقد خود را صرف فسق و فجور و پای منقل می کنند به این امید که عنقریب همه گنج های نهان بر آنان آشکار شود و یک شب شاه شوند، مثلا فلان علی شاه. زهی رندی و مکر احمقان با خدا و معارف الهی. به راستی که قرآن کافران را جز خسران نمی افزاید و گمراه ترشان می سازد. قرآن کریم 1351 قبلن درباره سوفسطائیان یونان باستان سخن گفته ایم که چگونه با بازی کردن با منطق دیالکتیکی همه معارف حکمت و اخلاق را به سخره می گرفتند و این منطق در نزدشان حربه‌ای بر علیه مخالفان عقیدتی و سیاسی جهت حجب کردن و به سخره گرفتن بود. و سقراط حکیم نیز با استناد به این نوع دجالان دیالکتیکی در دادگاه محاکمه و محکوم شد. یعنی قاضی دادگاه سوفسطائیان را مصداق عملی حکمت دیالکتیکی سقراط قرار داد و سقراط را فیلسوفی فاسد و ضد اخلاق و ضد قانون و ضد عرف و نظم جامعه تشخیص داد و به مرگ محکوم نمود و او را پیامبر جنون و فساد لقب داد. مشابه چنین دادگاه‌هایی در جهان اسلام درباره برخی از عارفان بزرگ نیز گزارش شده است، همچون محاکمه عین القضات همدانی به جرمی مشابه سقراط. 1352 ارتکاب به هر فسق و جرم و جنایتی با افتخار و تحت عنوان خدمت و حقیقت و عرفان، و این مکتب و مذهب جهانی همه تبهکاران حرفه‌ای است که تازگی هم ندارد، ولی در آخر الزمان تبدیل به یک مذهب فراگیر جهانی می شود بر علیه دین خالص و عرفان وحدت وجودی و به مثابه دجال آن و آخرین عرصه ظهور ابلیس.